دوباره دست ولف روی شانم قرار گرفت و احساس کردم که از روی رکاب ماشین بلند شدم و به سوی ماشینم که آن طرف خیابان پارک شده بود میروم و از بیرون از میان شیشه جلوی ماشین به جایی نگاه میکنم که هدویگ نشسته بود، ولی آنجا کسی نبود. ولف گفت: چی شده؟ با خانم فلینگ چی کار داری؟ او خیلی در هم ریخته است. سکوت کردم. دستش را از روی شانم برداشت. از جلوی ماشینم رد شدیم و به خیابان کورپماخر رفتیم. ولف گفت: او به من تلفن زد. صدایش ناراحت کننده بود، طوری که باعث شد بلافاصله خودم را به اینجا برسانم. لحن صدایش به گونه‌ای بود که به ماشین‌های لباسشویی نمی‌توانست مربوط باشد. جلوتر از او وارد خیابان کورپماخر شدم، جایی که یک کافه کوچک را می‌شناختم. زن جوانی همان موقع نان‌ها را از یک کیسه پارچه‌ای سفید داخل ویترین می‌ریخت. نان‌های کوچک جلوی شیشه ویترین روی هم قرار گرفته بودند و من می‌توانستم برآمدگی صاف و قهوه‌ای رنگ آنها را ببینم. لایه ترد آنها و قسمت سفید روشن رویشان که نانواها قاچ زده بودند. وقتی زن جوان به مغازه برگشت، نانهای کوچک هنوز روی هم سر می‌خوردند و برای یک لحظه نانهای کوچک به نظرم مثل ماهی‌های بی‌رمق و پهنی آمدند که در یک آکواریوم روی هم جمع شدند. ولف گفت: اینجا؟ گفتم: بله، اینجا. او در حالی که سرش را تکان می‌داد جلو رفت، اما وقتی او را از جلوی پیشخوان به طرف اتاقی کوچک خالی بود هدایت کردم، لبخند زد. وقتی می نشست گفت: جای بدی هم نیست. گفتم: نه، اصلا بد نیست. گفت: او فقط کافی است که انسان تماشایت کند تا متوجه شود که چه حال روزی داری. پرسیدم: مگر چه اتفاقی افتاده است؟ نیشخند زنان گفت: هیچی نیست، فقط مثل کسی به نظر میرسی که گویی دست به خودکشی زده است. میبینم که امروز نمیشود زیاد روی تو حساب کرد. زن جوان قهوه ای را که ولف جلوی مغازه سفارش داده بود آورد. ولف گفت: پدر عصبانی است، تمام زور تلفن زنگ میزد اما هیچ کجا نمیشد پیدایت کرد. اصلا قابل دسترسی نبودی. حتی با آن شماره‌ای که به خانم بروتیک داده بودی هم تماس گرفتیم. و ادامه داد: او خیلی عصبانی است. بیش از این ناراحتش نکن. میدانی که در مورد مسائل کاری شوخی سرش نمی شود. گفتم: نه، در کار شوخی سرش نمی شود. جرعه از قهوه را نوشیدم. از جایم برخاستم. به مغازه رفتم و از خانم جوان 3 عدد نان کوچک گرفتم. او به من یک بشقاب داد. وقتی خواست به من یک چاقو هم بدهد، سرم را به علامت نفی تکان دادم. نانهای کوچک را توی بشقاب گذاشتم. به اتاق برگشتم. نشستم و انگشتان شستم را وسط شکاف سفید نان فرو بردم و آن را به 2.5 تقسیم نمودم. وقتی اولین تکه را خوردم، احساس کردم که چگونه حالت تهوع در وجودم فروکش کرد. ولف گفت: خدای من، احتیاجی نیست که نان خالی بخوری. گفتم: نه، اصلا احتیاجی نیست. گفت: نمی شود با تو یک کلام حرف زد. گفتم: نه، با من نمی شود صحبت کرد. برو. گفت: باشه، شاید فردا دوباره به حالت طبیعی برگشته باشی. خندید و از جایش برخاست و خانم جوان را صدا زد. 2 فنجان قهوه و 3 عدد نان را حساب کرد. وقتی به خانم جوان 20 فنیک انعام داد، خانم جوان لبخندی زد و هر 2 سکه 10 فنیکی را دوباره کف دست تمیز و فعال ولف گذاشت. او هم سرش را تکان داد و 2 تا 10 فنیکی را توی کیف پولش گذاشت. نان دوم را هم نصف کردم و نگاه ولف را حس کردم که چگونه به گردن، به موهایم و در امتداد چینهای صورتم به دستانم زل زده بود. گفت: در ضمن آن برنامه هم ردیف شد. با بیخبری سرم را به طرف او بالا گرفتم. اولا دیروز چیزی از قرارداد برای تریتونیا نگفته است؟ به آرامی گفتم: چرا دیروز از آن برایم تعریف کرده است؟ ولف با خوشحالی گفت: موفق شدیم قرارداد را بگیریم. امروز صبح مبلغ قرارداد مشخص شده است. امیدوارم وقتی روز جمعه کار را شروع می‌کنیم عقل تو هم سر جایش آمده باشد. به پدر چه بگویم؟ اصلا چی میتونم به او بگم؟ بعد از آن قضیه تا به حال هنوز سابقه نداشته که اینقدر از دستت عصبانی باشد. نان را کنار زدم و از چایم برخواستم. گفتم: از زمان کدام قضیه؟ چهرهش را برانداز کردم. متوجه شدم از اینکه دوباره این بحث را از سر گرفته بود پشیمان است. اما او به این مسئله دامن زده بود. جیب عقبم را که در آن پول داشتم باز کردم. اسکناس ها را ورق زدم و ناگهان به یادم آمد که تمام آنها فقط 100 مارکی و 50 مارکی بودند. دوباره پول را داخل جیبم گذاشتم. دکمه جیبم را بستم و دست توی آن جیب کتم کردم که داخلش پولی که از پیشخان مغازه گل فروشی برداشته بودم قرار داشت. یک اسکناس 20 مارکی، یک سکه 2 مارکی و 50 فنیکی درآوردم. دست راست ولف را گرفتم و باز کردم و پول را کف دستش گذاشتم. گفتم: این هم بابت داستان آن موقع. 2 مارک و 25 فنیک قیمت آن اجاق برقی هایی بودن که من بلند کرده بودم. پول را به پدرت بده. آنها درست 10 تا بودند. آرام گفتم: 6 سال از این موضوع می گذرد. اما شما آن را هنوز فراموش نکرده اید. خوشحالم که به من یادآوری کردی. ولف گفت: متاسفم از این که به این مسئله اشاره کردم. به هر حال مطرح کردی، آن هم الان در اینجا. پول را هم که گرفتی، آن را به پدرت بده. گفت: پول را پس بگیر، تو نمیتوانی این کار را بکنی. به آرامی گفتم: چرا نمیتوانم؟ آن زمان کش رفتم و حالا پول چیزی را که بلند کرده بودم پرداخت میکنم. اگر حساب دیگری هم با من دارید بگویید. او سکوت کرد. دلم برایش سوخت، چون نمی دانست که با آن پول چه باید بکند. پول را در دستش نگاه داشت و دیدم که دست گره کردش عرق کرده است. روی صورتش هم دانه های عرق دیده می شدند و قیافه‌ای که به خودش گرفته بود مثل زمانی بود که شاگردها بر سرش فریاد می زدند یا اینکه کلمه های زشت و زننده تعریف می کردند. گفتم: وقتی این قضیه اتفاق افتاد هر دوی ما 16 ساله بودیم. با هم دوره کارآموزی را شروع کرده بودیم. اما حالا تو 23 ساله هستی و هنوز آن را فراموش نکرده ای. بیا، اگر رنجت می دهد پول را برگردان. می توانم این پول را برای پدرت پست کنم. دستش را دوباره باز کردم. خیس عرق بود و گرم. سکه ها و اسکناس ها را دوباره توی جیب کتم گذاشتم. به آرامی گفتم: حالا برو. اما او سر جایش ایستاد و درست مانند همان موقع که دزدیم رو شده بود به من نگاه کرد. باورش نشده بود و با صدای نازک و با حرارت جوانانش از من به دفاع برخواسته بود. آن موقع اگرچه هر دو همسن بودیم و حتی در یک ماه به دنیا آمده بودیم، او به نظرم مثل برادر کوچکترم آمده بود که علی‌رغم بیگناهی به عوض برادر بزرگتر کتک می‌خورد. پدر بر سرش نعره کشیده بود و یک سیدی هم زیر گوشش خوابانده بود و من حاضر بودم به او 1000 تا نان بدهم تا اینکه مجبور به اعتراف به آن سرقت نباشم. اما باید به این سرقت اعتراف می‌کردم. اقرار در حیات تاریک روبروی کارگاه زیر روشنایی یک لامپ 15 واتی که به سرپیچی زنگ زده آویزان بود و بر اثر وزش باد ماه نوامبر تکان می‌خورد. صدای کودکانه نازک و اعتراف آمیز ولف وقتی پدرش از من سوال می‌کرد در نمی‌آمد و هر دو با هم از حیات به طرف منزل رفتند. در نظر ولف من پسر خیلی خوبی بودم که در قلب بچگانش جای گرفته بودم و برایش سخت و دردناک بود که بر روی این تصور خط بطلان بکشد. زمانی که با تراموا به خوابگاه کارآموزم باز می گشتم احساس حماقت و بدبختی می کردم. حتی یک ثانیه هم بابت سرقت اجاق برقی دچار عذاب وجدان نشده بودم. اجاقی که با نان و سیگار معاوضه کرده بودم. به تدریج درباره قیمت ها فکر می کردم. برای من اهمیتی نداشت که ولف مرا پسر خوبی بداند، بلکه برای مهم این بود که او مرا به ناحق چنین انسانی تصور نکند. صبح روز بعد پدرش مرا به دفتر کارش احضار کرد. ورونیکا را بیرون فرستاده بود و دستهای تیرش با دستپاچگی با سیگار برگی ور می رفتند. سپس کار که هیچ وقت انجام نمی داد. کلاه سبز رنگ نمدیش را از سر برداشت و گفت: من به کاپلان دریکس تلفن زدم و تازه الان خبردار شدم که مادرت به تازگی فوت شده است. ما دیگر هرگز درباره آن نمی خواهیم با هم حرف بزنیم. هرگز. می شنوی؟ حالا دیگر برو. رفتم و وقتی به کارگاه بازگشتم با خودم فکر کردم درباره چه چیز حرف نزنیم؟ درباره مرگ مادر؟ و بیشتر از قبل از پدرش متنفر شدم. علت آن را نمی دانستم، اما می دانستم که دلیلی داشتم. از آن موقع دیگر هرگز درباره این قضیه صحبتی نشده بود. هرگز. و من هرگز دیگر چیزی کش نرفتم. نه به این دلیل که دزدی را ناحق می دانستم، بلکه برایم خیلی سخت بود که به دلیل فوت مادرم یک بار دیگر بخشیده شوم. به ولف گفتم: حالا دیگر برو. برو. گفت: متاسفم من. در چشمانش می‌خواندم که هنوز هم مرا پسر خوبی می‌داند و گفتم: مسئله نیست، دیگر فکرش را هم نکن و برو. او حالا مثل مردانی به نظر می‌رسید که در 40 سالگی چیزی را از دست می‌دهند که آن را ایدئال خود می‌دانند. سیمایی اندکی پف کرده و مهربان با کمی از آن حالتی که بر اساس آن یک انسان خوب نامیده می شود. چه باید به پدر بگویم؟ او تو را فرستاده؟ گفت: نه، فقط می دانم که او خیلی عصبانی است و سعی می کند که با تو تماس بگیرد تا درباره قرارداد تریتونیا با تو صحبت کند. هنوز نمی دانم که چه پیش خواهد آمد. جدا نمی دانی؟ گفتم: نه، جدن نمی دانم. آیا این صحت دارد که دخترهای لباسشویی خانم فلین گفتند که تو دنبال یک دختری هستی؟ گفتم: بله، چیزی که آن دخترها می گویند کاملا درست است. من دنبال یک دختر هستم. گفت: خدای من، نباید تو را تنها گذاشت، آن هم با این همه پول در جیبت. خیلی آهسته گفتم: اتفاقا چرا؟ باید تنها گذاشت و خواهش میکنم حالا برو. و با صدایی آهسته تر گفتم: و از من نپرس که به پدرت چه باید بگویی. او رفت و دیدم که از جلوی ویترین مغازه گذشت. با دستهای آویزان، درست مثل یک بکسوری که در مبارزه شرکت میکند که هیچ گونه بختی برای پیروزی ندارد. منتظر ماندم تا در پیچ خیابان کربماخر ناپدید شود. سپس جلوی در مغازه ایستادم و صبر کردم تا ماشین ویک وبر به طرف ایستگاه راه آهن راه افتاد. به اتاق پشتی برگشتم. ایستاد قهوه‌ام را تا ته سر کشیدم و نان کوچک سوم را توی جیبم گذاشتم. به ساعت مچیم نگاهی انداختم که در صفحه آن زمان بی صدا و آرام می گذشت و امیدوار بودم که ساعت 5:30 یا 6 باشد، اما تازه ساعت 4 بود. از خانم جوانی که پشت پیشخوان ایستاده بود خداحافظی کردم و به طرف ماشینم برگشتم. داخل شکاف بین دو صندلی جلو نوک سفید کاغذی یادداشتی را دیدم که صبح روی آن اسامی مشتری‌هایی را نوشته بودم که باید به دیدن همه‌شان می‌رفتم. در ماشین را باز کردم، برگ را بیرون کشیدم و پاره کردم و تکه های آن را درون جوی آب ریختم. دلم می‌خواست دوباره به آن طرف خیابان بروم و تا اعماق آب فرو بروم، اما در یک لحظه از تصور این موضوع هم صورتم سرخ شد. به طرف در خانه‌ای که هدویگ در آن زندگی می‌کرد رفتم و زنگ را زدم. دوبار، سه بار و یک بار دیگر هم دکمه زنگ را فشار دادم و منتظر صدای خشخش زنگ شدم، اما صدایی نیامد. و من دوباره دیگر زنگ را فشار دادم، اما باز هم صدای خشخش زنگ به گوش نرسید و دوباره همون ترسی که قبل از رفتن به آن طرف سکوی راه آهن پیش هدویگ داشتم بر من سایه افکند. اما بعد صدای پای رو در راه رو شنیدم که نمیتوانه صدای پای خانم گرولتا باشد. قدم های شتابان از پله ها به پایین و از راه رو و هدویگ در را باز کرد. قدش بلندتر از آن بود که به خاطر داشتم. تقریبا به بلندی من. وقتی ناگهان کاملا نزدیک هم ایستاده بودیم هر دو وحشت کردیم. او یک قدم به عقب گذاشت ولی در را باز نگاه داشت و من می دانستم که در چقدر سنگین بود، چون وقتی ماشین های لباسشویی خانم فلینک را به داخل خانه حمل کردیم می بایستی در را باز نگه می داشتیم تا خانم فلینک بیاید و پاشنه دیگر در را باز کند. گفتم در یک قلاب دارد. هدویگ گفت کجا؟ گفتم اینجا و از بیرون به قسمت بالای قلاب در کوبیدم و دست چپ و صورتش برای چند لحظه پشت تاریکی در ناپدید شدند. روشنایی خیابان بر پیکرش افتاد و او را دقیقا ورانداز کردم. می دانستم برایش سخت بود که مانند یک اثر هنری نگاهش کنند، ولی او هم به من زل زد. فقط لب پایینیش کمی آویزان بود. او هم به همان دقتی که نگاهش کردم نگاهم کرد. حس کردم که ترسم ریخته است. دوباره آن درد جانکایی را که با آن این سیما در تمام سلول‌های وجودم تأثیر می‌گذاشت حس کردم. گفتم آن وقتا شما موهای بلوند داشتید. پرسید کی؟ آن وقتها؟ 7 سال قبل، مدت کوتاهی قبل از اینکه من خانه والدینم را ترک کنم. لبخند زنان گفت بله، آن وقتا من بلوند و کم خون بودم. گفتم من امروز صبح در میان دختران موبور دنبال شما میگشتم، اما شما تمام وقت پشت سر من روی چمدان نشسته بودید. گفت مدت زیادی نبود، وقتی شما آمدید تازه من نشسته بودم. من شما را فوراً به جا آوردم، اما نمیخواستم سر صحبت را با شما باز کنم. او دوباره خنده ای کرد. گفتم چرا؟ چون شما قیافه‌تان عصبانی بود و مثل آدم‌های بزرگ و مهم به نظر می‌رسیدید و من از آدم‌های مهم وحشت دارم. پرسیدم چه فکر می‌کردید؟ گفت آه هیچی، فکر کردم پس این فندریش جوان است. توی عکسی که پدرتان از شما دارد خیلی جوان‌تر به نظر می‌رسید. درباره شما حرف‌های خوبی نمی‌زنند. یک نفر برایم تعریف کرد که شما دزدی کرده اید. او قرمز شد و من به وضوح می توانستم ببینم که او دیگر کم خون نبود. صورتش طوری گل انداخت که نگاه کردن به او برایم غیر قابل تحمل می نمود. با صدای آرامی گفتم نه قرمز نشوید. من جدا دزدی کرده بودم. اما 6 سال از این موضوع می گذرد و شاید هم این کار را دوباره بکنم. کی برای شما تعریف کرده است؟ گفت برادرم، در ضمن اصلا آدم بدی هم نیست. گفتم نه او اصلا آدم بدی نیست. و شما خیال کردید همین چند لحظه قبل که از پیش شما رفتم چیزی برداشتم؟ گفت بله به این فکر کردم، اما زیاد طول نکشید. پرسیدم مثلا چقدر؟ لبخند زنان گفت نمیدانم، من به مسائل دیگری هم فکر کردم. گرسنه‌ام بود اما میترسیدم که پایین بیایم، چون میدانستم که شما آنجا منتظر ایستاده اید. نان کوچکی را که همراهم بود از جیب کتم بیرون آوردم و او لبخند زنان آن را از من گرفت. سری به دونیم کرد و من میدیدم که انگشتان شست سفید و قوی او داخل خمیر نرم نان فرو میروند، انگار بالشی نرم را فشار می دادند. یک گاز به نان زد و قبل از اینکه دومین گاز را بزند گفتم شما نمی دانید چه کسی داستان دزدی را برای برادرتان تعریف کرده است؟ خیلی برایتان مهم است بدانید؟ گفتم بله خیلی مهم است. باید همانهایی باشند که شما قرمز شد. پیش آنها سرقت کرده اید؟ برادرم گفت این را از یک منبع موثق می داند. دومین گاز را به نان زد. چشم از من برداشت و به آرامی گفت: متاسفم از اینکه شما را این گونه بیرون کردم، اما می ترسیدم. وقتی این کارو کردم اصلا به ماجرایی که برادرم برایم تعریف کرده بود فکر نکردم. گفتم: تقریبا آرزو میکنم که ای کاش جدن چیزی بر نمی داشتم. اما مسئله احمقانه این است که آن عمل چیزی جز یک کار ناشیانه نبود. آن وقت ها جوان و بزدل بودم. امروز چون این کاری را بهتر انجام می دادم.
اصلا اثری از ندامت و پشیمانی در شما نیست؟
این را گفت و دوباره یک تکه نان در دهان گذاشت. گفتم: نه، اصلا اثری از پشیمانی در من نیست. فقط شکل برملا شدن آن زشت و زننده بود و من نمی توانستم از خودم دفاع کنم. آنها مرا بخشیدند. می دانید چقدر عالی است که انسان برای آن چیزی که اصلا احساس گناه نکند بخشیده شود.
گفت: نه نمیدانم، اما فکر میکنم سخت و بد است.
لبخند زنان گفت:
شما تصادفاً باز هم نان در جیبتان ندارید؟ با این نانها چه میکنید؟ به پرندگان غذا میدهید یا اینکه از قحطی و گرسنگی میترسید؟
گفتم: من همیشه از قحطی وحشت دارم. باز هم نان میخواهید؟
گفت: بله.
گفتم: بیایید برایتان باز نان می‌خرم. گفت: آدم می‌تواند گمان کند که در کویر گیر کرده است. 7 ساعت است که قوت نخوردم و چیزی هم ننوشیدم. گفتم: بیایید. او سکوت کرد و دیگر لبخند نزد. آهسته گفت:
من با شما می‌آیم، فقط به این شرط که به من قول بدهید دیگر با این همه گل به اتاقم نیایید.
گفتم: به شما قول می دهم.
او پشت در خم شد و قلاب در را با دست بالا کشید و من صدای قلاب را که به دیوار خورد شنیدم. گفتم: خیلی دور نیست، همین سر خیابان است، بیایید. اما او سر جایش ایستاد، با پشتش در را نگاه داشت و منتظر ماند تا من جلو بروم. اندکی جلوتر از او راه می رفتم. گاهی وقتا برمیگشتم و به پشتم نگاه میکردم. تازه متوجه شدم که او کیف دستیش را با خود برداشته بود. حالا پشت پیشخوان مغازه مردی ایستاده بود که کیک سیب تازه‌ای را با چاقوی بزرگ قطعه قطعه میبارید. خمیر قهوه‌ای رنگ پنجره‌ای شکل که روی سیب سبز رنگ قرار داشت تازه بود و مرد با احتیاط چاقو را در کیک فرو میبرد تا قسمت پنجره‌ای شکل آن خراب نشود. ما ساکت کنار هم جلوی پیشخوان ایستاده بودیم و به مرد نگاه می کردیم. آهسته به هدویگ گفتم: اینجا سوپ مرغ و گوشت هم دارند. مرد بدون آن که به ما نگاه کند گفت:
بله، از این کیک هم می توانید سفارش بدهید.
از آن قسمت موهایش که از زیر کلاه نانواییش بیرون زده بود، معلوم بود که موهایش پرپشت و سیاه هستند و مرد بوی نان می داد. همان گونه که زنان دهاتی بوی شیر می دهند. هدویگ گفت:
نه سوپ نمی خواهم، اما کیک.
مرد گفت:
چقدر؟
او آخرین تکه شیرینی را برید. با یک حرکت سری چاقو را بیرون کشید و لبخند زنان اثرش را مورد دقت قرار داد. گفت:
شرط ببندیم.
با این لبخند آرام در چهره لاغر و تیر رنگش چین و چروک هایی پدیدار شد.
شرط ببندیم که تمام تکه ها دقیقاً به یک اندازه و هم وزن هستند. حد اکثر
چاقو را کنار گذاشت.
حد اکثر با 2 یا 3 گرم تفاوت. این هم که قابل چشم‌پوشی است. شرط ببندیم؟
من لبخند زنان گفتم: نه، من شرط نمی بندم. من این شرط را می بازم. کیک شبیه پنجره های به شکل گل زینتی کلیسه های خیلی بزرگ بود.
مرد گفت: اما مطمئن هستم. مطمئنم شما این شرط را خواهید باخت. چقدر از کیک می خواهید؟
به هدویگ نگاهی پرسشگرانه کردم. او لبخند زد و گفت:
1 تکه خیلی کم است و 2 تکه خیلی زیاد.
مرد گفت:
بنابراین 1.5.
هدویگ پرسید:
پس می شود 1.5 هم سفارش داد؟
او گفت بله مسلم است.
کارت را برداشت و یکی از تکه های کیک را درست از وسط نصف کرد.
گفتم بنابراین برای هر نفر یکی و نصفی کیک با قهوه.
فنجان ها هنوز روی میزی قرار داشتن که من با ولف سر آن نشسته بودیم و روی بشقاب من هنوز خورده نان های کوچک بود.
هدویگ روی صندلی که ولف نشسته بود نشست.
من سیگارها را از کیفم در آوردم و به او تعارف کردم. او گفت
نه متشکرم، شاید بعدن.
ضمن این که می نشستم گفتم یک چیزی را باید هنوز از شما سوال کنم، چیزی که همیشه دوست داشتم از پدرتان بپرسم اما به خاطر بزدلیم هیچ وقت نپرسیدم.
گفت چه چیز را می خواهید بدانید؟
گفتم علت این که فامیل شما مولر است و نه مولر به معنی آسیابان چیست؟
گفت آخ این یک داستان احمقانه است و من خودم اکثرا از این موضوع دلخور شدم.
گفتم برای چی؟
پدر بزرگم هنوز فامیلیش مولر به معنی آسیابان بود. او خیلی ثروتمند بود و اسمش از نظر او خیلی معمولی بود. خیلی پول خرج کرد تا دو نقطه کوچک از روی یو برداشته شوند. من از دست او عصبانی هستم.
گفتم چرا؟
چون ترجیح می دادم اسمم مولر به معنای آسیابان بود، ولی آن پولی را که صرف برداشتن دو نقطه بیگناه شد داشته باشم. آرزو می کردم ای کاش آن پول را داشتم که دیگر مجبور نشوم معلم شوم.
پرسیدم دوست ندارید معلم شوید؟ گفت
چندان هم بیمیل نیستم، اما عاشق سینه چاک این شغل هم نیستم.
اما پدر میگوید من باید معلم بشوم تا بتوانم خرج خودم را در بیاورم و امرار معاش کنم. به آهستگی گفتم اگر بخواهید من میتوانم خرج شما را بدهم. او قرمز شد و من خوشحال بودم از اینکه سرانجام این موضوع را به این شکل توانسته بودم بگویم. همچنین خوشحال شدم که مرد با قهوه وارد شد. او قوری را روی میز گذاشت. ظرفهای کثیف را جمع کرد و گفت آیا می خواهید روی کیکتان خامه بدهید؟ گفتم بله لطفاً. او رفت و هدویگ قهوه را ریخت. او هنوز سرخ بود. من نگاهم را از او برگرفتم و به تابلویی که به دیوار آویزان بود نظر انداختم. تصویری از مجسمه مرمری زنی بود که من اغلب از کنار این مجسمه می گذشتم و نمی دانستم که مربوط به کیست. الان خوشحال بودم از اینکه زیر عکس می خواندم مجسمه شهبانو آگوستا و می دانستم که این زن کیست. مرد کیک را هم آورد. داخل فنجانم شیر ریختم و شروع به هم زدن کردم. یک تکه از کیک را با قاشقم کندم و خوشحال بودم از اینکه هدویگ هم شروع به خوردن کرد. سیمایش دیگر سرخ نبود و بدون اینکه چشم از بشقابش بردارد گفت
یک تغذیه عجیب و غریب. گلهای زیاد و یک نان کوچک که میان در و قلاب خوردم.
گفتم بعدن هم کیک خامه ای و قهوه. اما شب هم چیزی که اگر مادرم بود آن را غذای درست حسابی می نامید.
گفت آره مادر من هم می گفت که باید هر روز یک چیز درست حسابی بخورم.
گفتم شاید حول و حوش ساعت 7.
پرسید امروز؟
و من گفتم بله. او گفت
نه امشب نمیتوانم، باید به دیدار یکی از اقوام پدرم بروم. او در این اطراف زندگی میکند و از مدت ها قبل از آمدن من خوشحال است.
پرسیدم با رغبت با آنجا میروید؟ گفت
نه، او از آن جمله زنهاست که در نظر اول متوجه می شود که آدم آخرین باری که پرده ها را شسته کی بوده است و بدتر از آن این که هرچه می گوید همیشه کاملا صحیح است. اگر او ما را با هم ببیند خواهد گفت او می خواهد تو را از راه به در کند.
گفتم کاملا صحیح است، من می خواهم شما را اخفال کنم. هدویگ گفت
می دانم. نه من چندان هم با رغبت پیش او نمی روم.
گفتم پیش او نروید. اگر می توانستم امشب شما را دوباره ببینم خیلی خوب می شد.
آدم لازم نیست به دیدن کسانی برود که از آنها خوشش نمی آید. گفت خیلی خوب، من نمی روم. اما اگر پیش او نروم، او دنبال من خواهد آمد. او ماشین دارد و اهل عمل است. پدرم همیشه می گوید که زن مصمم است. گفتم من از آدم های مصمم متنفر هستم. او گفت منم همینطور. او باقی کیک را خورد و با قاشق خامه هایی را که از روی کیک داخل بشقاب ریخته بود جمع کرد. گفتم نمی توانم تصمیم بگیرم و به جایی که می بایستی ساعت 6 می رفتم بروم. دختری را می خواهم آنجا ببینم که یک موقع می خواستم با او ازدواج کنم. قصد دارم به او بگویم که نمی خواهم با او ازدواج کنم. او قوری قهوه را برداشت که دوباره قهوه بریزد. در این لحظه مکسی کرد و گفت آیا به من بستگی دارد که شما امروز به او این مطلب را بگویید یا نه؟ گفتم نه، فقط به خود من بستگی دارد. در هر حال باید به او بگویم. پس بروید و به او بگویید. این دختر کیست؟ گفتم او همان دختری است که من از پدرش چیزی بلند کردم و احتمالاً همان دختری که به همان شخصی که این داستان را برای برادر شما تعریف کرده گفته بود. گفت آه، این مسئله کار شما را راحت و آسان می کند. گفتم خیلی هم راحت، به همان راحتی که آدم آبانمان روزنامه را قطع می کند، که در آن صورت آدم دلش نه برای روزنامه بلکه برای روزنامه فروش می سوزد که یک انعام ماهانه را از دست می دهد. گفت با آنجا بروید و من هم پیش فامیل پدرم نخواهم رفت. چه موقع باید بروید؟ گفتم حدود ساعت 6، اما ساعت هنوز 5 هم نشده است. هدویگ گفت تنهایم بگذارید. یک مغازه لوازم تحریر فروشی پیدا کنید و برایم یک کارت تبریک بخرید. به خانوادم قول دادم که هر روز برایشان بنویسم. پرسیدم یک قهوه دیگر میل دارید؟ گفت نه، اما یک سیگار به من بدهید. پاکت سیگار را جلویش گرفتم. او هم یک سیگار برداشت. سیگارش را روشن کردم و موقعی که در مغازه ایستاده بودم و پول کیک و قهوه را حساب می کردم، دیدم که هنوز آنجا نشسته است و سیگار می کشد. دیدم که آنچنان به سیگارش پک نمی زند و دود را تو نمی دهد و فقط در هوا پخش می کند. و وقتی یک بار دیگر به اتاق برگشتم، به من نگاهی کرد و گفت بروید دیگر. و من دوباره رفتم و فقط دیدم که کیفش را باز کرد. آستری کیفش به سبزی پالتویش بود.